چند با بازخوانی چند داستانک باقی مانده این هفته کتاب شب از میان 44 داستانک انتخابی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این داستانک ها از میان بهترین آثار نویسندگانشان در کتاب های مختلف انتخاب شدند. امیدواریم از شنیدن آنها لذت و بهره کافی ببرید. تقاضا میکنم به چند داستانک باقی مانده این هفته توجه بفرمایید. داستانک 28م کسی که ترزا را داد زد، اثر ایتالو کالوینو. از پیاده رو زدم بیرون. چند قدمی عقب رفتم و از وسط خیابان بالا رو نگاه کردم. دستایم رو دور دهانم گذاشتم تا بلندگویی بسازم و رو به آخرین طبقه ساختمان داد زدم ترزا. سایه هم هراسان شد. یک نفر گذشت. دوباره داد زدم ترزا. مردی آمد طرفم و گفت اگه بلندتر داد نزنی صداتو نمیشنفه. بذار با هم امتحان کنیم. خب تا سه بشمار، بعد از سه با هم داد میزنیم. و گفت 1 2 3. هر دومون داد کشیدیم ترزا. چند نفر دیگر که رد میشدند هم به ما پیوستند. گفتند ما هم با شما داد میزنیم. تعداد دیگر هم رسیدند. یک رو بعد حدود 20 نفر جمع شدند و به من کمک کردند که داد بزنیم. سازمان دادن همه آن آدم ها برای اینکه خوب داد بزنند، آن هم همه با هم و یک زمان، کار آسانی نبود. همیشه یک نفر بود که قبل از سه شروع میکرد، یا یک نفر خیلی کش میداد. آخر سر همه چیز درست شد. توافق کردیم که ت با صدای زیر و کشدار ادا بشود، ر با صدای بم و کشدار، و ز با صدای زیر و کوتاه. خوب شد. فقط گهگاه یکی که داد نمیزد خراب میشد. داشتیم صداهامان را درست میکردیم که یک دفعه یکی از مردها که اگر قرار بود صدایش با قیافه‌اش هماهنگ باشد باید صورتش خیلی لک و پیسی میبود، پرسید مطمئنی خونه است؟ گفتم نه. یکی دیگر گفت بد شد که. کلیدتو فراموش کردی نه؟ گفتم راستش کلیدم همراهمه. پرسید خب پس چرا نمیری بالا؟ گفتم من اینجا زندگی نمیکنم، اون طرف شهر زندگی میکنم. آن که صورتش لک و پیسی بود پرسید پس ببخشید ها، کی اونجا زندگی میکنه؟ گفتم راستشو بخواید درست نمیدونم. مردا که این را شنیدن ناراحت شدند. یکی که صداش خیلی سینسینی بود پرسید پس تو میتونی لطفاً توضیح بدی که چرا ما این پایین وایسادیم و ترزا را صدا میزنی؟ گفتم تا جایی که به من مربوطه ما میتونیم هر اسمی را صدا بزنیم، یا اگه تو دوست داری بریم یه جای دیگه این کارو بکنیم. دیگران کمی رنجیدند. آن که صداش مثل صورتش لک و پیسی بود با بدگمانی پرسید امیدوارم سر کارمون نذاشته باشی. با دلخوری گفتم چی؟ و برگشتم طرف دیگران که درستی حرف مرا تایید کنند. اما آنها چیزی نگفتند. لحظه شرمساری فرا رسیده بود. یکی از مردها با لحن خوبی گفت ببین چرا یه دفعه دیگه ترزا رو صدا نمی‌کنیم و بعد بریم خونه؟ همه قبول کردند و یک بار دیگر امتحان کردیم. 1 2 3 ترزا. اما خیلی خوب ادا نشد. بعد همه مردها راهشان را کش کردند طرف خانه هایشان. یکی از این ور، یکی از آن ور. من هم برگشته بودم طرف میدان که ناگهان شنیدم یک صدایی هنوز داشت میگفت ترزا. حتما یک نفر باید برای داد زدن مانده باشد. یک آدم کله شب. داستانک 29م شک، اثر پائولو کوئلو. یک پسر و دختر کوچولو با هم بازی می‌کردند. پسر کوچولو تعدادی تیله داشت و دختر کوچولو مقداری شیرینی. پسر گفت من همه تیله هامو به تو میدم، تو هم همه شیرینیاتو به من بده. دختر کوچولو قبول کرد. پسر کوچولو یواشکی یکی از قشنگترین و بزرگترین تیله‌هایش را برای خود برداشت و بقیه را به دختر کوچولو داد. اما دختر کوچولو همانطور که قول داده بود تمام شیرینی‌هایش را به پسر داد. آن شب دختر کوچولو با آرامش تمام خوابید. ولی پسر کوچولو نمی‌توانست بخوابد، چون به این فکر می‌کرد که همانطور که خودش بهترین تیله‌اش را یواشکی پنهان کرده، شاید دختر کوچولو هم مثل او کمی از شیرینی‌هایش را پنهان کرده و به او نداده است. داستانک سیوم، انتقام، اثر برایان بارنز. چشمای قهوه‌ای حیوان سرشار از معصومیت و اطمینان به تام زل زد. تام بدون عذاب وجدان لوله تفنگ را وسط آن دو چشم گذاشت و ماشه را چکاند. حیوان را که سلاخی میکرد به فکر جلز و بلز استیکهای آبدار بود. بعد لقمه‌ای دهان پرکن برای خودش درست کرد. گوشت مغز پخت از گلویش پایین رفت. حیوان انتقام خودش را شروع کرد. داستانک 31 آنها، اثر گونتر کنرت. آنها را غالباً در رمان‌های تخیلی توصیف کردند. از سیاره دور که گاهی زحل می نامیدند و مدتی هم مریخ. اما حالا شنیدم که در حاشیه دور افتاده راه شیری قرار دارند. آنجایی که می گویند آنها زندگی می کنند، انقدر دور و پرت است که قوی ترین تلسکوپ ها هم جز نوری کمسو نشان نمی دهد. توده های عظیم از مواد تیره در مقیاسی فراتر از قوه خیال ما دور آنها را گرفته است. از همانجاست که می گویند روزی هجوم می آورند تا ما را مستعمره خود کنند. ظاهراً کسی خبر ندارد چه نیتی از این کار دارند. گفته شده که برنامه‌های آنها سری و مخفیانه و اهدافشان فراتر از ادراک بشر است. فرض شایع بر حسادت آنها اشاره دارد. آنها چشم دیدن جهان روشن، آسمان آفتابی و آبی و روش منظم و منزهی را که باعث می شود با رویه شاد سر کار برویم ندارند. آنها از دیدن مکاشفه ما به هنگام غروب آفتاب غصه‌شان می‌گیرد و از اینکه به سهم خود راضی هستیم ناراحتند. فقط می‌دانیم که زمان تهاجم آنها معلوم نیست. بسیاری از کسان خود را دلداری می‌دهند با این امید که در هزاره ما حداقل تهاجمی صورت نمی‌گیرد و از آنها خبری نیست. اما دیگران سفت و سخت قانع شدند که در یک روز دلپذیر پیش از پایان قرن این موجودات از سفینه‌های بیشمار خود بیرون می‌ریزند و با انگشت‌های کوچک خود بر در خاکی ما می‌کوبند. به ما گفتند صدا چنان نرم است که اصلاً به گوش نمی‌رسد. اما آنهایی که صدا را می‌شنوند خشکشان می‌زند. این حرف‌ها را کسانی می‌زنند که می‌دانند آنها باید حرف بزنند، چون چیزی جز حقیقت نمی‌دانند. خیلی وقت از فرود آمدند. مدت هاست که در زدن تمام شده است. مردمی که در رخت خوابهایشان آرام به خواب رفته بودند تکانی خوردند و غلط زدند. آنها هیچ وقت حس نکردند که آن دستگاه های کوچک به درونشان خزیدند. با آن لامپ های روشن چشمک زن و با ادواتی مخصوص که کارشناسان ما خوابش را هم نمی دیدند. آنها از بینی خور و پف کننده ها، از لاله های گوشت‌آلود و از لای دندان های باز نفوذ کردند و در قلب انسان خواب جا گرفتند. حالا در درون همه ما زندگی می کنند. ما را مثل تانک در خیابان می رانند و در راه پله‌ها تعقیبمان می کنند. درها را به هم می کوبند و هر وقت که ما هم دیگر را آزار می دهیم دعوا می کنیم، سر هم را به دیوار می کوبیم، طبیعت را لگدمال می کنیم، آدمها را می کشیم و به هر چیز برای بقا می آویزیم، آنها حسی شبیه به لذت به جانشان می رود. وقتی تو به او خیانت کردی، برق نگاه یکی از آنها را دیدم که در چشم تو درخشید. داستانک 32 گرگومیش، اثر الکساندر سولجنیتسین. خوب به یادم مانده که در مناطق جنوبی ما در روسیه رسم بود که به استقبال گرگومیش شب بروند. این رسم از دوران پیش از انقلاب اکتبر به ما رسیده و شاید طی سالیان بیبرکت و پرخطر جنگ داخلی تقویت هم شده باشد. اما عمر این رسم بیش از این هاست. آیا آن چنین رسم را پدید آورده گرمایی است که به هنگام گرگ و میش چند ماهی بر مناطق جنوبی حکمفرما می شود؟ این گرما بسیاری را عادت داده بود که هرگز در افروختن چراغ شتاب نکنند. آنها پیش از تاریکی هوا به کارها و احشامشان می رسیدند و با این حال تمایلی به خواب نداشتند. از خانه بیرون می زدند و بر هره کنار کلبه یا خانه روی نیمکت‌های چوبی کوچه یا کنار پنجره‌های باز می نشستند. اگر شعله‌ای روشن نشود، افکار پوچ و بی‌ارزش به سراغمان نمی آید. آنها در سکوت می نشستند و غرق در فکر و خیال می شدند. دیر زمانی سکوت می کردند. اگر حرفی هم زده می شد، آهسته و آرام بود، بیان که میان کلام دیگری بدوند. خدا می داند چرا در این گفتگوها هیچ کس وسوسه نمی شد به سرزنش دیگران یا بحث و جدل با آنها. چهره‌ها تقریبا ناپیدا بود و لحظاتی بعد اصلا به چشم نمی آمدند. آنگاه چیزی ناشناخته در آن چهره‌ها آشکار می شد و نیز در صداها، چیز ناشناخته‌ای که سالها آن را در نمی یافتیم. حس غریبی از یگانگی همه آنها را در بر می گرفت. حسی که از آسمان تیرگون شامگاه به آرامی فرود می آمد، در هوا پراکنده می شد و از لای پنجره به خانه می خزید. این همان چیزی است که کسی در هیاهوی روز بدان التفاتی نمی کند. واقعیت ژرف زندگی، معنای دست نیافتنی آن و پیوند ما با معمایی از یاد رفته. داستانک 33 دانایی، اثر گیزلا السنر. آنها در کنار یکدیگر بودند و همه به یک اندازه می دانستند و باور داشتند که آنچه می دانند بسیار است. یکی در میانشان بود که به اندازه دیگران نمی دانست و به اون نادان می گفتند. اون نامش تریبول بود. هنگامی که شنید نادان است، فروتن شد و خود را پنهان کرد تا دیگر کسی او را نبیند. اما دیگران با او همدردی نداشتند. او را دنبال کردند، به او چشم دوختند و با او از آنچه نمیتوانست بفهمد حرف زدند. آنها میدیدند تریبول چه رنجی میبرد و خوشنود بودند از اینکه میتوانند او را برنجانند. اما جهان دیگرگون شد و ناگهان تریبول دانا شد و بقیه نادان، بسیار نادان تر از او. تریبول هم میخواست برای آنچه دیگران بر سرش آورده بودند انتقام بگیرد، اما آنها او را تحسین کردند و هیچ کس به خاطر آنچه نمی دانست و تریبول می دانست خجالت نمی کشید. تریبول هم با آنها همدردی می کرد و نمی توانست آنها را برنجاند، زیرا می دانست ممکن است روزگار دوباره برگردد و او باز نادان شود و آنها دانا. این را دقیقا می دانست. داستانک 34 چمن، اثر استیون مکلئود. مرد ریزه اندام داد زد: رو چمن را نرو. مرد گنده جواب داد: برو بابا، سبزه که چیزی حس نمی کنه. مرد ریزه اندام به او توپید: باید مراقب باشی، زیباست اما شکننده. مرد گنده راهش را کشید و رفت، اما گفت: هرچی می خواد باش. چند سال بعد هر دو رفته بودند. چمن گورستان بر قبر هر دو به یک اندازه رویده بود. داستانک 35 عاقبت، اثر اندرو هانت. درخت تنومند تا 1000 زیبایی باشکوهی پیدا کرده بود. از زلزله و خشکسالی و آتش سوزی و هزاران هزار حادثه مهیب و خطرناک جان به در برده بود. تقریبا می توان گفت که فقط کوهستان ها می توانستند از نظر قدمت و صلابت با او برابری کنند. هزار سال دست نخورده، هزار سال فتح نشده. سرکارگر با صدای بلند گفت: چقدر طول میکشه بندازیش؟ هیزم شکن دستگاه جدیدش رو نگاه کرد و گفت: فوق فوقش 10 دقیقه. سرکارگر گفت: پس تمومش کن. داستانک 36 خروس، اثر الکساندر سولجنیتسین. دریغ که حتی یادی هم از روستاهای متروک و نهاده و ویران ما نمی کنیم. چه بسیار نسلها که هیچگاه آواز نیمروزی خروس را با آن همه نواهای گوناگون نشنیدند. چه شگفت است این ارکستر فاتحانه زندگی که از خانه‌ای به خانه دیگر در خیابانها پیرامون زندگی ما و در تابستانی آفتابی در ترنم است. روح آدمی از کمتر چیزی چنین آرامش می‌یابد. این آواز تابناک، لرزان، پرتراوت و پرتنین که با هیچ صدای بیهوده ناموزونی آمیخته نیست، ندا در می‌دهد که امروز چنین آغاز شده، پس چرا نباید به هم انسان ادامه یابد؟ و می‌گوید از این رو کار و تلاش سازنده خیش را پی بگیرید. خروس همین گوشه و کنار مغرورانه می خرامد با رنگ‌های سفید و کاکل و قرمز که به سان کلاهخود سلحشورانه است و فارغ از غم دنیا بر پای ایستاده است. کاش درسی می گرفتی. داستانک 37 کار، اثر توماس هریس. بخش علوم رفتاری FBI که وظیفه‌اش بررسی جنایات است، در پایین‌ترین طبقه ساختمان دانشگاه کوانتیکو واقع شده که تا نیمه در دل زمین نهفته است. یکی از کارآگاهان با تجربه و قدیمی آنجا، کلاریس استرلینگ، بعد از تمرین تیراندازی در دره هوگن، سراسیمه و برافروخته به ساختمان رسید. بر اثر انجام عملیات تمرینی دستگیری در میدان تیر و پرتاب جرقه‌های آتش بر روی زمین، ریزه علف‌های لابلای موهایش و روی بادگیری که از آکادمی FBI بر تنداش نشسته بود. بیرون دفتر کسی دیده نمی‌شد. کلاریس استرلینگ لحظه‌ای خود را در میان در شیشه‌ای ساختمان برانداز کرد، در حالی که می‌دانست بیان که خود را مرتب کند آراسته به نظر می‌آید. دستایش بوی دود اسلحه گرفته بود، اما فرصتی برای شستشو نبود. صدای رئیس بخش از توی پیجینگ می گفت: استرلینگ، فوری به بخش عملیات ویژه. جرم و جنایت تمامی نداشت. داستانک 38 درد، اثر دوروتی اوناک. ساندرا دافسون همانطور که به حال مرگ دراز کشیده بود، درد ناشی از زخمای بدخیم را با شوک اثر گذراند. لگه خون شورمزهی را که دهانش را پر کرده بود فرو برد. این کار تلاشی بود غریزی که نیروی زندگی را در درونش زنده نگه می داشت. همانطور سعی کرد نفسایش کوتاه و کم حجم باشد. نفس بریده و منظم، نه نفس‌های بزرگ و گلوگیر که بعداً نتواند آنها را فرو دهد. او به انتظار مرگ رها شده بود. ساندرا دافسون اگر حقیقتاً می‌مرد، زندگی‌ها، افتخارات، شعرها، آرزوها و روابط بسیار زیادی دچار دگرگونی اساسی می‌شد. از جمله زندگی خودش، به ویژه مال خودش. Thank you. داستانک 39 گریه، اثر هنری جیمز. مرد قبل از آن که لندن را ترک کند به گورستان رفت تا لحظاتی بر سر قبر همسر مرحومش گریه کند. برای رسیدن به گورستان از میان کوچه های بی انتها و نامطبوع حومه شهر عبور کرد و وقتی به گورستان رسید در میان گورهای فراوان آشفته به جستجو پرداخت. با خود اندیشید برای چیزی جز خداحافظی به آنجا نیامده است. او تصمیم داشت لندن را برای همیشه ترک کند. بالاخره وقتی خود را به کنار گور که به سختی پیدایش کرد رسانید، ساعتی بالای سر سنگ توقف کرد، اما گریهش نگرفت. با کمال تعجب دید قدرت بازگشت ندارد. قدرت آن را هم که در تاریکی مرگ نفوذ کند و به همسرش نزدیک شود در خود نمی دید. نگاهش روی تاریخ مرگ زن خیره ماند. حساب کرد دید 10 سال از آن تاریخ گذشته است. پیشانیش را به سنگ قبر گذاشت و به واقعیتی که در پس آن بود اندیشید. به حال انتظار نفس را در سینه حبس کرده بود. گویی از سنگ قبر احساس ترحمی نسبت به او برمی‌خواست. بر روی سنگ زانو زد، اما بیهوده. آنچه را سنگ در خود پنهان کرده بود دیگر پس نمی‌داد. داستانک 40 آرزو، اثر پائولو کوئلو. بر سنگ قبر یک مرد مشهور نوشته شده است: کودک که بودم میخواستم دنیا را تغییر بدهم. کمی که بزرگتر شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است و من باید فقط کشورم را تغییر بدهم. بعدتر کشورم را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر بدهم. این را هم رها کردم و تصمیم گرفتم خانواده ام را تغییر بدهم. ولی آن را هم نتوانستم و حالا در سالخوردگی و هنگام مرگ دریافتم که اگر از روز اول خودم را تغییر داده بودم شاید می توانستم دنیا را هم تغییر بدهم. داستانک 41 پشه، اثر ارنست همینگوی. بیرون جلوی چادر شعله آتش را وقتی که باد شبانه در آن می‌دمید تماشا کرد. شب آرامی بود. برکه کاملا خاموش بود. نیک فارغ بال زیر پتو دراز کشید. پشه‌ای کنار گوشش وزوز کرد. نیک از جایش بلند شد و کبریتی روشن کرد. پشه در چادر بود. بالای سر نیک. نیک فوری کبریت را نزدیک پشه بالا گرفت. پشه وزوز دیگری کرد. کبریت خاموش شد. نیک عاقبت به پهلو غلطید و چشمایش را بست. خواب‌آلود بود و در آن حال حس می‌کرد رفته رفته خواب بر او غلبه می‌کند. پایش را روی شکم جمع کرد و به خواب رفت. پشه همچنان وزوز می‌کرد، اما قدرت خواب بر آزار او غلبه کرده بود. داستانک 42 تلقین، اثر پائولو کوئلو. یک حکیم سالخورده از دشتی پر از برف رد می شد. به زنی برخورد که گریه می کرد. پرسید: خانم چرا گریه می کنید؟ زن گفت: چون به زندگیم فکر می کنم، به جوانیم، به شوهرم که مرد، به همه اون چیزایی که از دست دادم. حکیم گفت: مگه همه چیز دائمیه؟ زن به شدت ناراحت بود. گفت: کاش خداوند به من توانایی به خاطر آوردن گذشته را نمی داد. مگه نمی دونست که ما عذاب می کشیم؟ حکیم در آن دشت پر برف ایستاد و به نقطه‌ای دور خیره شد و به فکر فرو رفت. عاقبت زن گریه‌اش را تمام کرد و از حکیم پرسید: شما دارید به چه چیزی نگاه میکنید؟ حکیم گفت: به دشتی پر از گل سرخ. زن تعجب کرد: دشتی پر از گل سرخ تو این کولاک برف؟ حکیم گفت: بله، خداوند به من لطف داشت که استعداد و توانایی به خاطر آوردن رو در وجودم گذاشت. من با این توانایی، برعکس شما که خاطرات ناخوش رو به یاد میارید، میتونم در زمستون حتی بهار رو به خاطر بیارم و لبخند بزنم. داستانک 43، نتیجه، اثر سامشتت موام. یکی از ناسازگاری های زندگی واقعی این است که به ندرت داستانی رو برای شما کامل می سازد. حادثه ای توجه شما را جلب می کند. افرادی که درگیر این حادثه هند همکاسه خود شیطان هستند و شما حیران می مانید که حادثه بعدی چه خواهد بود. خب، معمولا اتفاقی نمی افتد. نتیجه اجتناب ناپذیری را که پیش بینی کرده بودید به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نیست و بزرگترین تراژدی بی توجه به آراستگی هنری تا حد یک کمدی پیش پا افتاده تنزل می کند. پیر شدم، اکنون مصیبت ها به دنبال دارد، اما امتیاز هم دارد. گاهی به شما فرصت می دهد تا نتیجه حوادث معینی را که مدت ها قبل شاهد وقوعشان بوده اید ببینید. حتی امیدوار نبودید که ببینید پایان داستان به کجا خواهد کشید و بعد درست زمانی که کمترین امیدی ندارید نتیجه تقدیمتان می شود. داستانک 44، اندیشه های شبانه، اثر الکساندر سولجنیتسین. در اردوگاه رسم است که در طول روز استخوانهایت را خرد و خسته کنی تا شب خوابت ببرد و هیچ خبری از اندیشه های بد نداشته باشی. در زندگی امروزی ما نیز که آشفته، سرگیجه آور و سرشار از خرد چیزهای بی‌ارزش است، اوضاع از همین قرار است. در طول روز افکارمان مجال رشد و بلوغ نمی‌یابند و آنها را به فرصتی دیگر می‌اندازیم. لیک شبهنگام باز می‌گردند تا سهم خود را طلب کنند. کافی است بر قشای دور ذهنمان شکافی افتد تا آنها بی‌امان و آشفته و در هم ریخته بر ما بتازند. و آنکه آزارنده‌تر و گستاخ‌تر است، پیشاپیش این لشکر جرار تو را می‌گزد. چه استوار و توانمند است آنکه در برابر این هجمه سر فرود نمی‌آورد. سرفرود نمی آورد هیچ، این سیل تیره و تار را مهار هم می کند و به سوی می راندش. همیشه اندیشه محوری در کار است که آرامش ما برگرد آن می چرخد. درست همامند محورهایی که در راکتور اتمی جای می دهند تا از انفجار جلوگیری کنند. کافیست که این محور را، این پرتو رهایی بخش ایزدی را بیابیم، یا حتی اگر در برابر من پدیدار شد آن را باز شناسیم و بدان چنگ بزنیم. آنجاست که جان و ذهن ما پالوده می شود و آن همه گردباد ناپدید می گردد. در آشوب بیخوابی اندیشه های والا و نیکی به سراغمان می آیند که در قیل و قال روز دست یافتنی نیستند. باید قدردان بیخوابی هم بود، چرا که بدین واسطه حتی این گره ناگشودنی را نیز می توان گشود. خیشتنداری. خب دوستان عزیز، داستانک‌های انتخابی این هفته کتاب شب رو شنیدید. امیدواریم از شنیدن آنها بهره و لذت کافی برده باشید. تا کتاب شبی دیگر، خدا نگهدارتون.